أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که در این مقام مطرح است این است که هیئت امر که به حسب ظهور اولی دلالت بر وجوب می کند اما وضعاً او اطلاقاً او عقلاً بر دلیل اگر به دنبال نهی واقع شود نهی
امر
دیگه هیئت امر هیئت افعل گفتم دیگه یا بعد از توهم نهی واقع شود آیا موجب از بین رفتن اون ظهور میشه یا نه؟ ما در بحث از دلالت هیئت امر بر وجوب گفتیم به هر طریقی یا از طریق وضع اصلا کسی ادعا کنه هیئت افعل اصلا وضع شده برای وجوب یا به وسیله اطلاق و مقدمات حکمت کسی ادعا کنه مقدمات حکمت اقتضا میکنه که هیئت امر ظهور در وجوب داره یا حتی طبق نظر برخی عقل چنین حکمی داره به هر حال اگر هیئت افعل ثابت شد که ظهور در وجوب دارد تا مادامی که قرینه‌ای بر خلافش نباشه این دلالت وجود داره ظهور اولی هیئت امر و صیغه افعل در وجوبه اگر قرینه‌ای بر خلاف اقامه شود مثل سایر معانی قهرن منصرف به اون معنایی میشه که قرینه اقامه شده شما مثلا لفظ اسد را میبینید که وضع شده برای حیوان مفترس اما همین معنا با اقامه قرینه بر خلاف تبدیل میشه به یه معنای دیگه اسد با قرینه یرمی دلالت میکنه بر رجل شجاع خب بحث در اینه که وقوع امر به دنبال حذر یا توهم حذر آیا قرینیت برخلاف دارد یا نداره؟ آیا میخوایم ببینیم امر که دلالت بر وجوب داره به صرف واقع شدن بعد از نهی یا توهم نهی؟ این معناش از اون معنای ظاهری وجوب تغییر میکنه و دیگه دلالت بر وجوب نداره. آیا وقوع امر بعد از نهی یا توهم نهی قرینیت داره تا مانع ظهور وضعی یا اطلاقی هیئت افعال در وجوب بشه یا نه؟ خب پس اصل موضوع بحث معلومه، ما یه معنایی رو برای هیئت افعال مسلم دانستیم که عبارت است از وجوب، یقین هم داریم اگر قرینه‌ای قطعی بر خلاف این معنا بیاد دیگه این معنا ظهور در وجوب نداره. حالا میخوایم ببینیم آیا این دو مسئله، این دو مقام موجب عرض به حضور شما صرف معنای هیئت افعال میشه یا نه، اینا قرینیت دارن یا ندارن. در این مسئله چند قول وجود داره. بعضی معتقدند وقوع امر بعد از توهم حضر یا خود حضر هیچ تأثیری در معنای در ظهور صیغه افعال در وجوب نداره، این صیغه کماکان ظاهره در وجوبه. بعضی گفتند این ظهور در اباحه داره، یعنی دیگه وقتی قبلش نهی شده الان که امر میشه این امر دیگه دلالت بر وجوب نمی کنه بلکه صرف جواز را دلالت میکنه. برخی عقیده دارن این ظهور در حکم سابقه بر تحریم برمیگرده، یعنی علیکم السلام، یعنی الان که نهی وارد شده یه توهم نهی هست ولی قبل از این نهی بالاخره برای این یه حکمی بوده، وقوع امر بعد از نهی یا توهم نهی در واقع باعث میشه این هیئت افعال بازگشت به همون معنای قبل از تحریم بکنه. معنای قبل از تحریم خودش ممکنه وجوب بوده، ممکنه اباحه بوده، ممکنه استحباب بوده، هرچه بوده به همون حاله سابقه بر تحریم برمی گرده. البته به شرط این که امر معلق شده باشد بر زوال علت نهی، مثال بزنم من، دقت بفرمایید، یعنی که انه یه تفصیلی داده شده اینجا، در یه صورت امر برمیگرده به اون حالت سابق قبل از تحریم و در یه صورت این اتفاق نمیفته. مثلا ببینید در آیه شریفه یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر، آیه 217 سوره بقره است. خب به استناد این آیه، قتال در ماه‌های حرام مورد نهی واقع شده. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، یعنی از شما سوال میکنن درباره جنگ و مقاتله در ماه‌های حرام. میفرماید قل قتال فیه کبیر، قتال در این ماه حرامه، گناه بزرگه، این جایز نیست. پس از قتال در ماه‌های حرام نهی شده. خب بعد یه آیه دیگری آمده که این باز مثلا در سوره توبه آیه 5، فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشركين، بعد از آن که ماه‌های حرام به پایان رسید اقتل المشركين. الان این اقتلو صيغه امره، بعد از نهی و حذر واقع شده، قبلا نهی شده بوده از قتال در ماه‌های حرام، الان می‌فرماید وقتی ماه‌های حرام تمام شد شما قتال کنید. خب اینجا امر در واقع به قتال شده، ولی کأنه این امر معلق شده بر علت نهی، معلق شده بر زوال علت نهی، یعنی کأنه میگه چون ماه‌های حرام به پایان رسید پس اقتل المشرکین. امر مطلق نیست، امر معلق شده بر یک چیزی، یعنی اگر قبلا حرام شده بود و نهی شده بود الان علت گذشته منقضی شده، چون علت نهی زائل شده امر به قتال شده. خب اینجا گفتن وقوع امر بعد از نهی در حالی که معلق شده این امر به زوال علت نهی، مثل موردی که عرض کردم، این در واقع باعث میشه برگرده به همون حکم قبلیش. حکم قبلی قتال چی بوده؟ وجوب، برمیگرده و قتال واجب میشه. پس فقتل المشرکین اینجا ظهور در وجوب داره، چون این امر قبل از نهی وجوب داشته، یعنی معناش وجوب بوده، حالا که علت نهی زائل شد برمیگرده به همون معنای سابقش که عبارت از وجود باشه. حالا این مثال بود. ممکنه یه جایی معنای سابق اباحه باشه، اینجا امر که معلق شده بر زوال علت نهی به معنایی است که قبلا داشته، اگر معنا اباحه بوده الان هم ظهور در اباحه داره. ولی چنانچه این امر معلق بر زوال علت نهی نباشه، خب اینا گفتن این به همون معنای وجوبی باقی میمانه. پس ببینید اقوال مختلفه. تا اینجا ما سه تا قول گفتیم دیگه، یکی اینکه ظهور در وجوب داره، یکی اینکه ظهور در اباحه داره، یکی اینکه به طور کلی اگر امر معلق بر زوال علت نهی شده باشد در این صورت برمیگرده به حکم سابق بر نهی، ولی اگر معلق بر زوال علت نهی نشده باشد به معنای وجوب. قول چهارم قول مرحوم آقای آخونده که ایشون می‌فرماید اساساً صیغه افعل بعد از نهی یا توهم نهی مجمل میشه دیگه، نه دلالت بر وجوب داره نه اباحه، و مشخصه که لفظ اگر مجمل بشه نیاز به قرینه خاص داره تا از اجمال در بیاد. شما وقتی میگید رأیت عینن هیچ قرینه‌ای نیارید میگیم این ظهور در هیچ معنایی نداره، اما وقتی قرینه خاصه میاد میگید باکیه یا میگید جاریه، اون وقت معنای عین معلوم میشه که به معنای چشم است یا چشم. اقوال دیگری هم در اینجا عرض به حضور شما وجود داره که دیگه حالا ما خیلی وارد این اقوال نمیشیم. اجمالا نظر مشهور متفاوت با نظر مرحوم آقای آخوند. من اجمالا نظر مشهور را توضیح میدم، بعد انشاءالله بریم ببینیم مرحوم آقای آخوند اینجا چی فرموده و به اصطلاح دلیل ایشون چیه. مشهور معتقدن وقوع امر بعد از نهی یا توهم نهی موجب می شود برای این امر یک ظهور ثانوی پیدا شود در معنای اباحه. دیگه میگن اون معنای سابق و قبلی خودش رو از دست میده، دلالت بر وجوب نداره. وقوع امر بعد نهی یا توهم نهی این باعث میشه امر دلالت بر جواز داشته باشه، اصل جواز رو میرسونه، اصل اباحه رو میرسونه. مبنای عرض بحضور شما اون چه که مشهور گفتن در واقع ظهور، ببینید اصالت و ظهور، اصل ادعای اینها مبتنی بر ظهور این لفظ در این معناست. ظهور هیئت افعال در معنای اباحه. خب چطور میشه هیئت افعال که ظهور در معنای وجوب داشت به خاطر قرار گرفتن در این موقعیت معنای دیگری پیدا میکنه، ظهور در اباحه پیدا میکنه؟ به آیا ما میتونیم بگیم این ظهور در معنای اباحه به واسطه اینه که اباحه معنای حقیقی اینه یا نه؟ اباحه در واقع یه معنای ثانوی و مجازی است. دقت کنید اساس حرف مشهور اینه. مشهور در واقع معتقدن وقتی هیئت افعل که وضع شده برای وجوب یا به اطلاق بالاطلاق دلالت بر وجوب میکنه، این وقتی در موقعیت بعدیت نهی قرار میگیره، اینجا خود این وقوع بعد از نهی یک قرینیتی بر تغییر معنای اصلی امر داره. این قرینه درسته قرینه خاصه نیست، یه قرینه عامه است، یه قرینه کلی است. این قرینه باعث میشه لفظ و هیئت از معنای اصلی خودش، از معنای حقیقی خودش منصرف بشه به معنای مجازی. ولی اینم ظهوره، چون میدونید ظهور اهم از حقیقت و مجازه. ما وقتی میگیم در رأیت اسدن، کلمه اسد ظهور در حیوان مفترس داره، یا وقتی میگیم در رأیت اسدن یرمی، به قرینه یرمی میگیم کلمه اسد ظهور در رجل شجاع داره، این معناش این نیست که اینا هر دو حقیقی هن یا هر دو مجازی هن. ظهور عموماً اهم از حقیقت و مجاز. در اولی، در مثال اول که میگی ظهور در حیوان مفترس داره، این یه معنای چیه؟ حقیقی است. وقتی در دومی هم میگیم اسد ظهور در رجل شجاع داره، این معنای مجازی است. پس میتونه ظهور هم با معنای حقیقی بسازه هم با معنای مجازی. تو اصول فقه هم حتما یادتون هست، تو مباحث تو خود کفایه هم خوندید که اصالت الحقیقه و اصالت الحقیقه یا معنای مجاز، اینا همه از شعب اصالت و ظهور هم. بعضی معتقدن ما اصلا اصلی به نام اصالت الحقیقه نداریم، اصلی که داریم اصل ظهور، اصالت الظهور. حتی اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینها رو هم از مصادیق اصالت الظهور میدونن. دقت فرمودید؟ میگن اینا همه از مصادیق اصالت الظهور. علی حال ظهور هم از حقیقت و مجاز. پس اگر گفته میشه امر بعد از نهی یا توهم نهی دلالت بر اباحه میکنه، این معنیش این نیست که مثلا به دلالت وضعی اباحه رو برسونه. یعنی اینجور نیست که وضع مثلا نشسته باشه وضع کرده باشد که اگر امر در مقام توهم حضر واقع شد این به معنای اباحه باشه. وضع کلی نکرده، واضع نیمده بگه وضع تو هیئت الامر اذا وقع بعد النهی للاباحه، یا الامر اذا وقع بعد توهم الحظر به معنی الاباحه. همچین چیزی نداریم ما، واضع چنین کاری نکرد. واضع این هیئت رو برای معنای وجوب وضع کرده، اینم هر جایی بدون قرینه استعمال بشه حمله بر وجوب میشه. ولی یه قرینه هست، یه قرینه کلی، قرینه عامه، که اگر بعد الحظر واقع شد یا بعد توهم الحظر، اینجا دیگه به معنای اباحه خواهد بود. این ظهور مبتنی بر یک قرینه است، ولی لزوماً معناش معنای حقیقی نیست. پس این اباحه که مشهور بهش قائل شدن قطعاً مستند به وضع نیست، یعنی واضع هیئت افعل را برای معنای اباحه در این شرایط وضع نکرده. اینجور نبوده وضع دو تا وضع داشته باشه، یکی هیئت افعل را وضع کنه برای وجوب، یه بارم هیئت افعل را با این شرایط یعنی وقوع بعد النهی او توهم النهی وضع کرده باشه برای اباحه. دو تا وضع نیست، یه وضع بیشتر نیست، هیئت افعل وضع شده برای وجوب. ولی یه وقتایی ممکنه قرینه لفظیه بیاد این رو از ظاهرش برگردانه به معنای دیگر. مثلا فرض بفرمایید اگر در جایی امر بکنه بگه افعل ان استطعت، افعل ان اخترت، خب یه قرینه روشن داره، میگه اگه دلت خواست انجام بده، یعنی جواز در ترک داده، ترخیص در ترک داده. خب این معلومه این افعل اینجا به معنای وجوب نیست، یه قرینه لفظی روشن داره که مقصود وجوب نیست. این قرینه ممکنه لفظی نباشه، این قرینه ممکنه از حضور شما مثل ما نحن فیه یه قرینه حالی باشه، مقامی باشه، وقوع امر بعد از حذر یا تلهم حذر یه قرینه مقامی و حالی است. خب اینم باعث شده از معنای ظاهری خودش، از معنای وضعی خودش، از معنای اطلاقی خودش منصرف بشه به اصطلاح اباحه. این نظر مشهوره که خلاصه مشهور معتقدند با بالای بیانی که عرض کردیم و وجهش هم معلوم شد، مشهور معتقدند امر به معنای هیئت افعال و هیئت امر دال بر وجوبه، معناش معنای وجوبی است، این معنا معنای حقیقیه، اما اگر قرینه‌ای بر خلافش قائم بشه از این معنای حقیقی منصرف میشه. قرینه‌ای که اینجا مورد بحثه، یعنی وقوع بعد الحذر یا بعد توهم الحذر، این یه قرینه ایست که موجب میشه ما دیگه لفظ هیئت افعل را ظاهره در معنای وجوب ندانیم، میگیم این یه معنای مجازی پیدا میکنه. اونطور این قرینه عامه، قرینه خاص نیست. وقوع در این دو مقام موجب میشه این یه ظهور ثانوی درش پیدا بشه که عبارت هست از اباحه. این نظر مشهور. خب مرحوم آقای آخوند اینجا نظرش کاملا متفاوت با مشهور و دیگران. ایشون معتقد است هیئت افعل وقتی در این دو مقام واقع میشه اصلا مجمل میشه، به طور کلی مجمل میشه. خب لفظی هم که مجمل بشه برای اینکه از اجمال در بیاد نیاز به قرینه معینه داره، تا این قرینه معینه نباشه این لفظ به اجمال خودش باقی میمانه. خب حالا باید ببینیم که اولا مبنای این فرمایش مرحوم آخوند چیه و بعد نظر ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم، همونطور که نظر مشهور رو هم باید ارزیابی کنیم که بالاخره در این مسئله حق چیست، آیا بر همون وجوب باقی میماند یا دال بر اباحه و جوازه کما ذهب الیه مشهور، یا همونطور که آخوند فرمودن مجمل میشه و یا اون تفصیلی که در مسئله داده شده. حالا عمده اینه که ما این دو قول مشهور و مرحوم آخوند را ارزیابی بکنیم ببینیم تا حق در مسئله کدامه. دیگه باشه فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.